بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مورد السوم از استثناء اول که متقی از سید و متقی از اتیان بنسا ولیکن در روز دوازدهم موفق به خروج از منا نشده است. مغرب شرعی در شب سیزدهم در منا بوده است. بر این شخص بیتوته در شب سیزدهم واجب است، یعنی تخییری که برای متقی بین شب روز دوازده و سیزده بوده است، اون تخییر برای این شخص ساقط است. وظیفه این شخص کون در منا در شب سیزدهم تعیینی است. دلیل بر این حکم اولا اجماع بین فقها هاست و ثانیا موضوع تخییر منتفی شده است. تخییر بین دوازده و سیزده در آیه شریفی چی بود؟ تخییر در یومین بود، در روز دوازده و سیزده مخیر بود. فمن تعجل فی یومین و من تأخر فی یومین. موضوع این حکم تخییری یوم است، نهار است. این موضوع در این فرض منتفی است، یومی نیست شب شده، نهاری نیست شب شده. با انتفاع موضوع تخییر، تخییر منتفی می شود. اگر منتفی شد البقاء واجبون هست. و ثالثاً جملت من الروایات صحیحة و غیرها دلالت بر انتفاع تخییر دارد، منها صحیحه حلبی که حدیث یک از باب ده است از ابواب عود، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. اگر شب شد دیگه حق خروج ندارد، حق نفر ندارد. بیتوته بر اون شخص واجب می شود. حدیث دو که صحیحه معاویه ابن عمار است، اذا جاء اللیل بعد النفر الاول فلیس لک ان تخرج منها حتی تصبح. میگه اگه شب داخل شد در نفر اول موفق نشدی، در روز دوازدهم موفق به خروج از منا نشدی، دیگر حتی خروج نداری. بیتوته واجب است، نفر برای این شخص جایز نیست. مقتضای اطلاق این است که متقی از نصاب باشد نباشد، متقی از سید باشد یا نباشد. کل موارد این صحیحه میگوید با آمدن غروب شرعی که مغرب است تخییر منتفی شده است. و یعید ذالک حدیث چهار از این باب، فإن هو لم ينفر حتی یکون عند غروبها فلا ينفر ولیبت بمنا. دیگه این حق ندارد. اگه غروب شد، مراد از غروب همون لیل است و مغرب شرعی است، دیگه حق نفر ندارد. بیتوته در منا واجب است. و انما قلنا یا عید، برای اینکه این حدیث هم در تهذیب است هم در فقیه است، نقل شیخ در تهذیب از محمد ابن سنان است و محمد ابن سنان ثقه نمی باشد، کما این که در فقی در طریق مرحوم صدوق به ابو بصیر که طریق 357 است ضعف سندی داره. در این طریق ابو حمزه بطائنی واقع شده است. قد ذکر نام رارم که مورد اعتماد نمی باشد، کما این که در این طریق ماجیلوی یعنی محمد بن علی ماجیلوی ایزن مطلبی غیر از کونه من مشایخ صدوق ندارد. مهم اولیست این طریق ضعیف است و لذا این روایت را ما مؤید صحیحه حلبی و معاویت ابن عمار می دانیم. فعلیه دلیل بر وجوب مبیت در استثناء سوم اجماع اولا و ارتفاع موضوع ثانیا و للروایات ثالثا می باشد. در مسئله سه استثناء دوم آمده است. در ما نحن فی دو استثناء بود، استثناء اول در مسئله دوم بود که خود استثناء یک مقدار پیچ و خم داشت که از کجا استثناء شده توضیح داده شد. در استثناء دوم که 5 مورد است در مسئله سوم است، اصل استثناء روان است، ساده است، پیچ و خم ندارد. کما اینکه این استثناء علل مسلکین واضح است، در موارد تخییر مثل متقی انسید این استثناء واضح هست، متقی انسید است، مبیت بر او واجب نیست. علا مسلک آخر که غیر متقیست که 3 شب باید بخوابد، این استثناء ایزم واضح است بر غیر متقی 3 شب واجب است مگر اینکه مریض باشد. بر مریض غیر متقی خوابیدن واجب نیست. دقت کردی استثناء چقدر روانه؟ علا مسلک تأخیرم 2 شب واجب نیست، علا مسلک غیر متقی هم 3 شب واجب نیست. استثناء علا نسق واحد است مثل استثناء اول پیچ و خم ندارد. مفاد مسئله سوم عدم وجوب مبیت بر پنج طائفه هست. میخواد دو شبه باشد بر اینا واجب نیست، میخواد سه شبه باشد بر اینا واجب نیست، بر اصحاب دو شب واجب نیست، اصلا واجب نیست، بر اصحاب سه شب هم اصلا واجب نیست بر این مبیت. ولذا این دو نکته را دقت کنید، روان بودن استثناء دوم و این که علل مسلکین این استثناء درست است. از این پنج مورد که مبیت بر این طوائف واجب نیست، مورد اول کسی است که عذر دارد از خروج از مکه، یا اینکه عذر دارد در خوابیدن به منا. مریض است، اگر در منا بخوابد مرض او بیشتر می شود. سالم است، اگر از مکه بیرون برود پول او را سرقت می کند. که در مورد اول در بعضی از امثلش هم حرج است هم ضرر است، در بعضی از امثل فقط حرج است، در بعض از امثل فقط ضرر است. مورد اول را ملاحظه کنید، مریض از موارد این استثناء است، ممرض از موارد این استثناء هست. مورد دوم که پول او تلف می شود از موارد استثناء هست. در این موارد اولا ادعای اجماع شده است بر این استثناء که بر این افراد مبیت در لیالی تشریق واجب نیست، ساقط است. ملاحظه بفرمایید، خب چه حاکمه چی؟ خب واجب نیست دیگه، ما هم میگیم واجب نیست. شما تأیید میکنی ما را؟ شما ما را تأیید میکنی؟
از ما خودم که اصلا استثناء مورد نداره اینجا، بخاطر
تا یک دلیلی نباشد که نمیشود نفی وجوب کرد. همون ادله این استثناء رو آورده است. پس از ادله خارج است. مریض و غیر مریض همه حاجی است. پولدار بی پول همه ناسکن. غرض اولا دلیل بر عدم وجوب اتفاقی است که ادعا شده است. جواهر جلد 20 صفحه 12 و اما ذو الاعذار فلا اجد خلافا بین الاصحاب فی جواز المبیت لهم به غیر منا. و ثانیاً کل این موارد یا حرج است یا ضرر است یا در بعض از موارد حرج است. فرض کن دکتریست مریض را بهش دادن، میخواد بالا سر مریض باشد، مریض در خطر است. خب این دکتر را بهش گفت بگی که واجب است بری در منا، این حرج براش، تکلیف شاقیست. ببین که واجب است برای حفظ نفس نزد این مریض در مکه بماند ولو ضرری ندارد برود، اما این تکلیف شاقیست. ترک واجب برای یک دکتر این حرجیست. وظیفه خود میداند که با این مریض در مکه بماند، یا تلف مال میدانه اگر منا برود پولاشو میزنه، بقای در مکه موجب حفظ پول او میشود. خب این اگر نرود برود، خب پولش زده میشه، ضرر متوجهش میشه. در بیتوته در منا برای این شخص هم حرج است هم ضرر است. اگر فقط مقدار پولش همینیست که در همراهش است، این حرجی میشه، فردا به گدایی میفته. کمان که اگر مقتدم باشد ضرر هم هست. فعلیه اولا دلیل بر استثناء این دو مورد قاعده نفی حرج است که از قرآن استفاده شده و قاعده نفی ضرر است که در روایات مفصل بیان شده. و یعید این قاعده را، این حکم را اجماعی است که یظهر من غیر واحده. معید سوم فرمایش صاحب جواهر است در هم صفحه می فرماین و فهو رخصت لرعات و سقایه. میگه شما در اسلام داری که بر توپانها بیتوت واجب نیست، گوسفنداشو میخواد بیاره در مکه خوراک بدهد، بر این رایی بیتوته در منا واجب نی، کمان که در اسلام داری که بر کسانی که سقایت حجاج را عهده دارند مثل ابن عباس یا مطلق عباسیون الاختلاف که سقایت حج را در عهده داشتند، بر اینها بقای در منا واجب نیست. شبم حالا شب باز مورد اختلاف، اینا میتوانند در روز دوازدهم بیاین به مکه. فهوای این دو حکم اقتضا میکند که مریضم استثناء شده باشد، ممرضم استثناء شده باشد، مطلق ذوی الاعذار استثناء شده باشد. اگر برای آب دادن به مردم جایز است، بر مریض به طریق اولا جایز است. این را معید قرار بدیم خوب است. فهمایی که جواهر میگوید که خیلی آبکی است. چرا؟ برای این که هر دو حکم مورد اختلاف است. رعات که دلیل ندارد، اصلا روایت ندارد که ما بحث بکنیم در فروع رعات، کما اینکه جواهر و سایر فقها ها بحث کردن. بر همین چوپان هم میگن اگر شب داخل شد واجبه. دلیلی ندارد که ما در فروع چوپان ها بحث بکنیم. دلیلی که هست در مورد سقایه هست که حدیث 21 از باب 1 از ابواب عوده الى منا روایت دارد. عباس آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، عرض کرد که به ما اجازه بده ما منا نخوابیم، بیاییم همین مکه باشیم، ما ساقی هستیم، باید به مردم آب برسانیم. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مجازیست لعجل سقایت الحاج. دلیل بر این استثناء حدیث 21 از باب 1 از ابواب عود ان العباس استأذن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان یبیت بمکه لیالی منا فأذن له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اجل سقایت الحاج. دلالت این حدیث خوب از علاق تقدم الکلام که این حدیث دو اشکال سندی دارد. یک، هیثم بن ابی مسروق تقدم الکلام. دو، مالک بن عین ایزن تقدم الکلام. مشهورم جوری نیست که به این روایت مطلقا عمل کرده باشه. که بگیم عمل مشهور جابر است. خب راعات که اصلا دلیل ندارد، الحاقیه. اهل سقایه هم که این روایت ضعیفه را داره. فقها ها آمدن اینجا بحث کردن که این حکم اختصاص به عباس دارد یا اولاد عباس هم این حکم را دارد، یه بحث مفصلی کرده. روایتی که ضعیف است دیگه پرداختن به اون بحث فرعی که این حکم فقط برای عباس بوده یا برای اولاد عباس هم هست، آیا اختصاص به اولاد عباس دارد یا همه سقایا خارج، این بحث کل فروع این دو مسئله، کما اینکه در راعات هم باز آمدن استثناء کردن، گفتن من دخل فی لیلت الثالثه این نه حق ندارد گوسفنداش از بین برن. اینجور فروعاتی در جواهر و غیر جواهر هست.
قواعد اینکه وارد هستن بر ادله، این قواعد مرجوعات جزوات مرجوعات باشه، این وارد هست بر ادله، اصلا ادله را دیمی بره.
ما کلام در اینه که این دوتا روایت خاص دارد که فهوا استدلال کنیم یا نه. جواهر میخواد به فهوا استدلال کنه، فهوا فرع بر اصل مطلبه. باید برای سقایه دلیل معتبری باشد که فهوای اون استثناء مریض باشد. ندارید روایت معتبر، روایتی که در باب سقایه هست همین حدیث 21 هست که از دو جهت ضعف سندی داره. فعلیه اصلی نیست که فهوای اون داشته باشد. بله معید قرار دادن نابسته، معید هر چیزی میتواند باشد، کما این که استدلال برای کل ما نهنفی به حدیث 12 از باب 1 از اود شده است. ملاحظه کنید مستند و غیر مستند این حدیث را ذکر کرده. حدیث 12 از باب 1 گرچه صحیح هست، عن سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن الحسین، عن محمد ابن عیسی، عن صفان، عن سعید ابن یسار، از روایت صحیح تو. ولیکن استدلال به این متن فی غایت الاشکال است. جهت اشکال این است که مورد استثناء کسی سوال میکنه که یک شب یا مطلق مبیت من کاری داشتم نشد برم در منا، کلمه من شغله، به منا من شغله. امام علیه السلام فرمود لا بعثه، لا بعثه. حالا وضع باشد یا تکلیف بعدن خواهد آمد، حالا قدر متیقن تکلیف تا بگیری، یعنی اشکالی ندارد، حرامی انجام نشده. این کلمه من شغله که کل فروع را، فروع موردیه که دو را باید شامل بشود، فی غایت الاشکال است. چرا؟ برای اینکه من شغلم حد اقل دو احتمال دارد. یک احتمال این است که کاری داشته، رفیقش را میخواسته ببینه، پولی میخواسته قرض کنه، پولی میخواسته به قرض بده، سرش را میخواسته به تراشه، لباساش را میخواسته عوض کنه، ملاقاتی داشته، وعده‌ای داشته، اینا رو همه رو میگیره. من شغل دیگه نرفتن لعجل کار بوده است. اگر مفاد کلمه من شغلن این توسعه را داشته باشد، حفظ پول در مکه اقوای من الکل است، دلالت خوب است. ولیکن قویان احتمال دارد که کلمه من شغلن انصراف به اشتغال به عبادت در مکه داشته باشد، که در مورد 4 و 5 خواهد آمد که اهم این فروع همین است. کسی که از مغرب در شب 13 تا طلوع فجر در مکه طواف می کند، عبادت می کند، اشتغال به عبادت، این از موارد استثناء. این کلمه من شغلن به قرینه همین کلمه در کل روایات من اشتغل بالعباده، این کلمه حداقل این است که مجمل می شود، انصراف به مسئله اشتغال به عبادت در مکه دارد. فعلیه حدیث 21 و حدیث 12 مؤید قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر باشد. نتیجه ما ذکرنا این است، استثناء اول از دوم، استثناء دوم از دوم که در مسئله سمت هست، اهم معدله اون قاعده لا حرج و قاعده لا ضرر است که معید به دعوای اجماست، که معید به مسئله سقایه و رعات، و که معید به حدیث 12 و 21 است. این استثناء اول و دوم که در استثناء دوم در مسئله سی از تحریر بیان شده است، مورد سوم از استثناء دوم فردا ان شاء الله تعالی خواهد آمد. صلی الله علی محمد.